بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که در یه جمع دیگری با یه سوره جدیدی و به بهانه جدیدی دور هم دیگه سر سفره قرآن جمع بشیم و انشالله که خداوند این جلسه، این کلاس و هر آنچه که در این کلاس ما میگیم و میشنویم رو ذخیره برای قبر قیامت هممون قرار بده و آنچه گفتیم و شنیدیم رو برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. با امید خدا توی این جلساتی که با هم هم بحث هستیم، سوره مبارکه حج رو مورد بررسی و گفتگو قرار میدیم که حالا چند مفهوم کلیدی در این سوره مبارکه ذکر شده که یک ابتداییش همین بحث معاده که در ابتدای آیات اومده. چند جا طبیعتاً ما تمرکز و توقف بیشتری خواهیم داشت. در بقیه نکات هم خب همون رویه‌ای که در تفسیر در طول سال داریم همون انشالله پی خواهیم گرفت. اون بزرگوارانی هم که سوره مبارکه حج رو در طول این 15 تا 18 جلسه‌ای که ما کلاس داریم حفظ میکنن، جلسه آخر تو همین تابستون انشالله ما جوایزی رو خدمتشون تقدیم خواهیم کرد. اونایی که تو کلاس حفظ بکنن، اگر که سوره حج رو حفظه اون طبعاً حساب نمیشه. هم که ابتدای کلاس میشنوید، حالا اشکال نداره مثلا اینجا شنیدین خونم یه بار بشنوید، مثلا کسی بگه فقط باید با شنیدن کلاس باشه، نه، در طول این 15 تا 18 جلسه با شنیدن سر کلاس و منظر این سوره رو حفظ کنید. جلسه آخر ما انشالله جوایزی رو تقدیم خواهیم کرد به رسم هدیه و یاد بوده، ولی جایزه به اون معنا طبیعتاً نخواهد. خب عرضمون رو از یه مقدمه‌ای که ناظر به مشخصات کلی این سوره مبارکه است آغاز کنیم. سوره مبارکه حج به چند تا ویژگی ازش عرض بکنیم، یه نمای کلی از سوره. به جهت نزول 106مین سوره است که نازل شده. البته میدونید که سر اینکه این سوره به جهت شماره نزول کدومه تو بیشتر سوره اختلاف هست، یعنی حتی سوره مبارکه علق که خب خیلی برای ما جا افتاده که اولین سوره است، برخی قائل به این نیستن، مثلا معتقدن کدوم سوره اولین سوره است؟ سوره حمد. بذار سر ترتیب نزول اگه جایی مثلا دید که عدد 103 یا عدد دیگری هست خیلی تعجب نکنید. سعی کردیم توی منابع اونی که همچین موثق‌تر و قابل اعتمادتر اون رو انتخاب کنیم که ذکر شده که 106مین سورهی که نازل شده سوره مبارکه حج هست، بین سوره مبارکه نور و سوره مبارکه منافقون. یعنی اون 105 منافقون، 107 نور، 5 منافقون، 107 اینم 106. ترتیب چینش سوره در قرآن کریم 22مین سوره است به جهت چینش. خب چینش به نزول ارتباطی نداره و بر اون اساس که پیامبر عزیزمون فرمودن و جمع‌آوری کردن اینها چیده شده. این سوره مبارکه 78 آیه داره و 1282 کلمه. با سر کلمه همونطور که در سوره قبلی عرض کردم این اختلاف هست که تعداد کلمات رو گاهی اوقات با محاسبه برخی از حروف بیشتر یا کمتر میکنن، یعنی بعضی وقتا حرف رو متصل به اسم حساب میکنن، بعضی وقتا جدا، که این باعث میشه تعداد کلمات سوره ها محل اختلاف قرار بگیره و همینطور تعداد حروف. اونی که موثق‌تر بود این که 1282 کلمه و 5315 حرف داره سوره مبارکه حج. لفظ جلاله الله 76 بار در این سوره مبارکه تکرار شده از ابتدا تا انتها. این که سوره مبارکه حج چرا سوره مبارکه حج نامیده شد، آیات 25 تا 37 این سوره که اگر انشاءالله عمری باقی بود بهش خواهیم رسید در مورد فریضه حج و نکاتی حول این بحثه و همین خاطر این سوره مبارکه به سوره حج شناخته میشه و برخلاف بسیاری از سوره های دیگه قرآن این سوره اسم دیگری نداره. خیلی از سوره قرآن 2 تا 3 تا 5 تا 8 تا 12 تا اسم دارن. سوره مبارکه حج جز سوره است که اسمی جز سوره مبارکه حج در موردش وارد نشده و خود کلمه حج لغوی یعنی قصد و آهنگ انجام یک کاری کردن. وقتی انسان تصمیم به انجام یک کاری میگیره این تعبیر به حج میشه و مفهوم لغوی کلمه حج که اسم مبارک این سوره است اینه. زمان نزول این سوره مبارکه سال ششمه، ششمه هجری، یعنی هجری قمری و بعد از هجرت. بیشتر مورخین و مفسرین میگن پیامبر برای جنگ با بنی مستلق در حرکت بودن که این سوره مبارکه چی؟ نازل شد. یعنی در مسیر حرکت برای جنگ با بنی مستلق بودن. بنی مستلق یکی از اون چهار طایفه یهودی بودن که پیغمبر با اونها درگیر شدن. بنی مستلق بودن، بعد بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه. این چهار گروه یهودی. بنی مستلق یکی از اینها که سال ششم پیغمبر رفتن که با اینا بجنگ. اینا همون قبیله هستن که رئیسشون حارسه و برنامه ریزی میکنه، پیغمبر پیش دستی میکنند و جنگ آغاز میشه. دختری داره به نام جویریه، یادتون میاد؟ بله؟ نه که نیاز به گفتن نداره، یعنی اگه کسی یادش میاد بگه. بحث تعدد زوجات پیغمبر خاطرتون هست؟ یکی از اون خانوم هایی که پیغمبر باش ازدواج کردن چیزی یادتون اومد؟ که بعدش چی شد؟ بله؟ اسیر میشه. خب چی میشه که باش ازدواج میکنه؟ این جویریه دختر رئیس قبیله بنی مستلق مکاتبه میکنه با اون کسی که او رو به اسارت گرفته. مکاتبه چی بود؟ عقدی که بین بنده و مولا صورت میگیره. بنده به مولا میگه با یه نظم زمانی من مبلغی که برای آزادیم نیازه به شما چی؟ میپردازم. این رو خورد خورد میپردازه و چیکار میکنه؟ آزاد میشه. یعنی مثلا بنده به مولاش میگه من 10 میلیون میارزم، مای 500 تومن میدم 20 ماهه، با هم قرارداد مینویسن. یا مثلا 5 میلیونشو الان میدم، 15 تومنشو قسطی با هم امضا میکنن و اون فرد آزاد میشه. به این میگن عقد مکاتبه که بین بنده و مولا بوده. جویریه با اون کسی که در اسارتش بوده میخواد عقد مکاتبه بنویسه، پول کم میاره، میاد سراغ پیامبر میگه اگر میشه به من قرض بدید. حضرت میگن که من هدیه بهتر از قرض برای تو دارم، اونو میدم. باشه، اما هدیه بهتر. میگه چی؟ حضرت میفهمن از تو خواستگاری میکنه. خیلی متعجب میشه و خیلی خوشحال میشه. مبلغ رو میگیره و با پیغمبر ازدواج میکنه. حالا 200 نفر 300 نفر از یهودیان بنی مستلق در اسارت مسلمونا بودن. مسلمونا تمام اسرا رو بلا فاصله بعد ازدواج پیغمبر چکار میکنن؟ آزاد میکنن. چرا؟ میگن اینا فامیلای پیامبرن، ما فامیلای پیغمبر رو به اسارت نمیگیریم. این که چه ولوله‌ای میشه از این اتفاق و این کار، و یهودی‌ها چقدر به هم میریزن به جهت روحی که آقا این چه برخورد اخلاقی بود. حالا مثلا اینا ما اسیریم، حالا یکی از ما ازدواج. اول اینکه چی شد پیغمبر از این خواستگاری که مثلا پیغمبر با اون جایگاه دختری که اسیر شده، پدرش مثلا دشمن پیغمبر بوده، بعد حالا پیغمبر ازدواج کرد. اینکه همه گفتن ما به احترام همسری پیغمبر با جویریه تمام یهودی‌ها را آزاد می‌کنیم، اینا فامیلای پیغمبره. خیلی باعث شد که روند اسلام آوردن یهودی‌ها و دیگران تسریع بشه. این کارهایی که پیغمبر می‌کردن و از زورش از هر شمشیر و هر تزویر و هر زور و هر نیرنگی بالاتر بود. با اخلاق پیغمبر کارش پیش می‌رفت، یه جوری پیش می‌رفت که افراد دیگه نمی‌دونن چی کار بکنن. ابو سفیان که ابو سفیان چی میگه در مورد پیغمبر؟ الهی این مرد ذلت نبینه. که این جمله رو میگه ابو سفیان وقتی پیامبر دختر او رمله رو که در حبشه بی سر پناه شد و همسرش را دست داده به عقد خودشون در میارن، تا این خانومی که آقازاده بوده به نوعی به جهت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به خاطر اسلام آوردن در قربت حبشه تحقیر نشه، که اونجا ابو سفیان میگه الهی این مرد ذلت نبینه. ابو سفیان در مورد پیغمبر چنین دعایی میکنه. این هم جریان زمان نزول سوره و اتفاقی که در حاشیه نزول سوره مبارکه حج افتاد، یعنی بحث جریان غزوه بنی مستلق. مکان نزول کجاست؟ مدینه. قبلا عرض کردم خدمتون، ما برای فهم مدنی یا مکی بودن سوره ها یه راه اینه که مراجعه کنیم به روایات. نگاه کنیم به روایات. خب متعدد میبینیم روایاتی در مورد سوره هایی کاملا با هم چیه؟ تعارض. یعنی این روایت صفت میگه مکیه، اون روایت هم صفت میگه مدنی، هی تعارض روایات میشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و آیت الله جوادی و برخی مفسرین میگن نه، ما با توجه به سیاق و اون آنچه که در آیات اومده و محتوا میریم سراغ این که معلوم بکنیم این سوره مکیه یا مدنی. در مورد سوره مبارکه حج، خب قطعا خیلی از آیات که درش اومده مشخصه که مربوط به حجه، به مدنی بودنشه. آیات مربوط به حج نمیتونه تو مکه نازل شده باشه. چرا؟ اصلا برای مسلمان حج مسلمانانه در حج در مکه قابل تصور نبوده، چند سال که مخفی بوده. بعد از اینکه اسلام آشکار شد، شکنجه و درگیری و شعب ابی طالب و حالا اینا بگن خب یه سوره نازل شده به نام سوره مبارکه حج، ما بخوام بر اساس اون چیکار کنیم؟ حج به جا بیاریم؟ قطعا همچین چیزی امکان نداره. لذا با تعجب آیات ناظر به حج قطعی است که سوره مدنی. در مورد برخی آیات سوره اختلافه. این هم هست که گاهی اوقات برخی سوره آیاتشون در مکه نازل شدن، آیاتی در مدینه. سورهایی داریم که هم مکیان هم مدنی، یعنی بخشی مکی بخشی مدنی. برخی از آیات این سوره که در مورد معاد و بحثای دیگر، گروهی از مفسرین معتقدن اینا چیه؟ مکی. اما بیشتر مفسرین میگن نه، این سوره مدنیه. برخی از مفسرین برخی آیاتش رو مکی میدونن، که حالا خیلی محل بحث نیست که بخوام دعوا بکنیم کدوم مکیه کدوم مدنیه، برای ما خیلی فایده خاصی نداره. و در مورد ثواب قرائت این سوره مبارکه، که حالا توی سورهای قبلی عرض کردیم که وقتی میگیم ثواب قرائت یعنی چی، نه از اون بر بیافتیم که یعنی آقا این سوره رو خوندیم تمام افراد، یا از اون تفرید، نه آقا این با یک معرفتی مد نظر بوده که ما تا هزار سال دیگه اون معرفت رو، خب بس این گفتن کی بخونه اگه قرار این سوره خوندنش با یک معرفتی همراه بشه که فقط پیغمبر اون معرفت رو داشته، ما سر کار گذاشته پیغمبر، میگه آقا خودم فقط میتونم درک کنم. از اون نیستش، افراد تفرید نکنیم. این سوره ثوابی در قرائتش هست که هر کسی به اندازه معرفتش از اون ثواب بهره مند میشه. هر چی معرفت بیشتر، میزان برکت ناشی از قرائت هم بیشتر. پیامبر نازنینمون در مورد قرائت این سوره مبارکه میفرمایند که هر کس سوره مبارکه حج رو قرائت بکنه، پاداش حج و عمره به تعداد حجاج گذشته و آینده به او داده خواهد شد. چقدر آدم تا الان حج رفتن؟ حج واجب و عمره. و چقدر خواهند رفت؟ اگر کسی این سوره مبارکه رو قرائت بکنه، ثواب حج و عمره همه گذشتگان و آیندگان رو خداوند برای او مقدر میکنه. خب هر چی معرفت بالاتر، اون ثواب کاملتر. اما اگه کسی بگه ما که خب آدم بی معرفتی هستیم، مبارکمون هم مثل ماهای دیگه، چی گیرمون میاد؟ لا یترک جلو یعنی چی؟ یعنی آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. اینجا مثلا میگه ما لا یترک کلو، اون چیزی که همش قابل درک و قابل دریافت نیست، لا یترک کلو، خب آدم همش رو ول نمی کنه، یا لا یترک جلو، جزش رو ول نمی کنه. خب همش رو نمیتونیم به دست بیاریم، هرچی میتونی بگیر، خدا بده برکت. 10 تومنش، 100 تومنش، 1000 تومن، نه دیگه، ما چون 1,000,000 رو نمیتونیم بگیریم، خب 100,000 تومنش رو میتونیم بگیریم، نه دیگه، یا 1,000,000 یا هیچی، برای چی هم چیزی بگیم؟ اون مقداری که میشه دریافت کرد و دریافت میکنیم. این مشخصات کلی و نکاتی اجمالی در مورد این سوره مبارک. اما بریم سراغ آیه شریفه اول که میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیئون عظیم. در این آیه شریفه از یا ایها الناس شروع بکنیم تا برسیم به بحث زلزله الساعه که تفسیر جدی تری داره. فرمود یا ایها الناس، نفرمود یا ایها الذین آمنو یا اهل الكتاب. این که میگیم یا ایها الناس، اتقوا ربکم، مفهومش اینه اون کسی که در معرض قیامته، اونی که باید با خدا ترسی قیامت خودشو یه جوری راستوریز کنه، اون کسی که این حول او رو در بر خواهد گرفت. دیگه مؤمن یا مسلم یا اهل کتاب یا اونهایی که مثلا مشرکن ولی کافر نیست، یا ایها الناس، مردم، هر کس با هر دین و مکتب و آیینی هست مخاطب آیه است. چرا؟ چون موضوع آیه به هیچ فردی غیر از دیگری و جدای از دیگری اختصاص انحصار نداره. کی مخاطب آیه است که باید تقوا بورزه؟ مؤمنین، مسلمین، یهود، نصارا، مشرکین، کفار، همه بترسید، اتقوا ربکم. حالا اینکه چرا باید بترسید، دو سه تا نمادش اینجا اومده، اگرچه که جای دیگه مفصلتر و جزئیتر ذکر شده. یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنو. به همین خاطر در ادامه میگه تو مردم رو اینجور میبینی، نمیگه مؤمنین رو اینجور میبینی. آه قیامت شده، خب مؤمنین میگن ما که منتظر قیامت بودیم و یک کنش با کنش نسبت بهش داریم، بعد کفار میگن ما که از اول گفتیم قیامت رو قبول نداریم، الان میگیم قبول نداریم، بعد اون وقت وحشت و حول قیامت به محدوده اونها مثلا نفوذ نمی کنه، مثلا اونا که لایکن مثلا این از شمس و کورت برای اونا صدق نمی کنه. آه وقتی خورشید خاموش شد، برای کی خاموش شده؟ برای همه. یا ایها الناس اتقوا ربکم. چرا؟ ان زلزلة الساعة شیء عظیم. این زلزله‌ای که در آستانه قیامت و قبل از قیامت روی میده یه چیز معظم و بزرگیه. خب بریم سراغ زلزلة الساعة. این که میگیم ای مردم از خدا پروا کنید، پروا کنیدم وارها گفتیم. اگه کسی بخواد بیمزده معنا بکنه تا میگیم تقوا، میگه منظورشون چیه؟ همش نماز بخونیم، همش گریه کنیم، همش روزه باشیم، همش به خودمون سختی بدیم. این خیلی معنای سخیف و کودکانه ای از تقوا. گفتیم تقوا به چه معناست؟ ما بنده خدایی. بنده خدایی یعنی چی؟ چشم. خب خدا اگر مثلا فرض کنید به هر سن و سالی الان به ما گفت روزه بگیرید، میگیم چشم. روزه گرفتیم، رسیدیم به روز 14-15، هم دیدیم حالمون بده، رفتیم پیش پزشک، گفت شما قند دارید، دور از جونتون، و روزه گرفتن برای شما سمه، باعث میشه که قندت بره بالا و گرفتاری پیدا بکنی. بنده خدا میگه گفت همسرم قندش هر چی گفتن نگیر گرفت، آخر ماه مبارک 1.5 نمره شما در چشمش زیاد شد. خب این معلومه لحظه به لحظه داره چیکار میکنه؟ داره گناه میکنه. این بنده خدا نی، بنده دله. همین آدم ها که میگی نگیر اینجوری میکنه، دلم نمیذاره، دلت نمیذاره. خب شما داری برای دلت روزه میگیری. بنده خدا بودن یعنی چی؟ خدا به ما گفته روزه بگیرید، چشم. الان گفته روزه، چشم. الان گفته برید سفر، چشم. الان گفته نرید سفر، چشم. نه دیگه، شما اینجور چشم میگین الان میخوای زیرابی بری، زیرابی نمیخوام برم، خودش داره میگه نگیر. خب میگه نگیر، نمیگیرم دیگه. بندگی خدا به من است که آقا همش باید شب و روز گریه کنی؟ نه، اتفاقا اینجا بندگی خدا به اینه که آدم خوشرو باشه، دیگران با دیدن او چی بشن؟ خوشحال بشن، غمشون از دلشون بره. یه جای ما معمولی میریم مراسم خط سنگین رنگی بشه، حالا کسی از دنیا رفته طبعا جای خندیدن نیست دیگه. یه جایی رفتیم یه آدمی دلش گرفته و ما این که میتونیم رفع گیر کنیم با روی باز با لب خندون برو تا غمش برطرف شه. ما بنده خودمون خود چیکار کنیم؟ بشینیم بریم بیایم الان چیکار کنیم؟ الان برو شیفت بیمارستان. خیلی خوب، خدای روز ماه مبارک میتونم مرخصی بگیرم قرآن بخونم. نه برو شیفت، الان کم میان بیمارستان، یه نفر میاد گرفتاره داره درد میکشه، درد او برطرف شد. آیا مرمز قرآن نخونی؟ چرا قرآنم بخون. بنده خدا بودن چش میمید، چش هرچی شما بفرمایید این کارو بکن، اون کارو بکن. ما بنده دل نیست. دلم الان میگه اگه ممکنه این چند روز قبل بیمارستان نرو، چون ممکنه یک بیماری بیاد یک حرفی بزنه دل آدم یه جوری بشه شفقت نتونه استفاده کنه. آره اگه میتونید خودتون در معرض هر حرفی این روزا قرار ندید، قرار ندید تا حالتون شفقت به این ور اون ور مشغول نشه. اما شما بیمارستان نری چی میشه؟ کسی رو آدم میان درد میکشن و کسی نیست. یعنی مردم باید مدت بیشتری درد بکشن تا نوبتشون بشه. میتونی بری یه کاری کنی مردم درد نکشن؟ آره برو. آخه یه چیز میگم، ممکنه حالم گرفته بشه، من برات جبران میکنم. شفقت بنزه پارسال نمیتونم گریه کنم، میگم اشکال نداره من برات جبران میکنم، تو به حرف من گوش کن، من خدا چش گفتن این حالا شب قدر مثلا دیگران یکم گرفتارن، مثلا مادرمون یه مقدار کسالت دارن، ولی بنده خدا بازم واسدان به پختن غذا برای سحر، من صد رکعت نماز بخونم یا برم کمک مادرم، الان نمی‌فهمم کدوم اولویت داره. معلومه مادر دیگه. خب پس ما شب قدر کلا به مادرم کمک کنیم، هیچ عملی به جا نیاریم، بنده کون دو رکعت نماز بخونی که وقت هست. که چشم گفتنم به معنی کلک زدن نی، ببیچونیم نخونی، خب نخون واجب یعنی که، ولی این نمازی که 70 تا استغفار الله که تمام شد، خدا میگه خودت و پدر و مادرتو آمرزیدم، یعنی بدون گناه بلند میشه روی سجده. اگه حق الناس گردن ندم، هر چی بین من و خودت بود، بین من و تو به عنوان خدا تموم. واقعا آره واقعا خودش گفته دیگه. پس این که میگیم به خدا چشم بگیم، اولویتو بسنجیم، الان کدوم کار وظیفه ماست؟ الان وظیفه ما اینه که با این بچه بازی کنیم. بعضی وقتا مثلا میگن که آره خدا بهمون فرزند داده، مثل قدیم هیئت نمیتونیم بریم. خانم محترم شب قدر شما داری بچه تو شیر میدی، لحظه شیر دادن لحظه استجابت دعاست. اگه در این حالت از دنیا بری، خدا به تو اجر شهید میده. خیلی خوب نتونستی بری امشب توی مراسم شرکت بکنی، سخت بوده، خب نتونستی بری، ولی جاش داری یه کاری انجام میدی که خدا صد برابر به تو اجر میده. پای تلویزیون بشین قرآن سر بگیر. حالا اگه حالت خوب و اقتضا داری، یه جای نزدیکی هست، مراسم هم نمیری نمیری، با همون بچه شیرخواره موقع قرآن سر گرفتن برو قاطی مردم. اینه که شبای قدی باری تنها و یه گوشه. بزرگان ما، اونایی که برای ما حجتن، کسالت داشتن، گرفتار بودن، ولی خدا بودن، باز میدیدی خودشونو کشون کشون میکشوندن با مردم قرآن سر میگرفتن. چرا؟ چون خدا به جمع نظر میکنه. لذا این یه مرتبه این شبا تنها و در آدم برای خودش اعمالی داره اون انجام میده، اما حتما حتما خودتو به یه جمعی برسون، خودتو قاطی مردم کن. نه حالا آدم که اینجا آمدن اینه از ما بالاترن، یعنی ما حق داریم قصد فکر کنیم ما از بقیه بالاتریم؟ نه، از اون برای ما که کسی نمیشناسیم. حالا نگاه کنیم به قیافه، به قیافه میاد مثلا از ما بالاتر بشن، از رو قیافه میشه تشخیص داد تا حالا کی از ما مثلا عفیفتر به نظر میاد، کی از ما قیافش مثلا حزب اللهی تره. به قیافه است پروقاتی مردم. بعد خدا قاعدش اینه، برای این جمع یه رحمتی میفرسته و اینجوری میکنه، میگه که خب خدا الان به اعتبار مثلا ایشون فرستاده، تو فکر کنه خدا مثل من و تو عمل میکنه؟ یعنی مثلا یک شیرینی آوردم ببخشید معذرت میخوام برای ایشونه. خدا قاعدش اینه که اگه توی جمعی قرار شد به کسی چیزی برسه، هر کی تو اون جمع صدقه سر اون برخوردار میشه. اینی که توی قبرستان یه نفر رو دفن کردن، عذاب همه متوقف میشد، همه اهل اون قبرستان به اعتبار آدم جدیده فعلا عذاب میشن. خب بگذاریم، محدوده زلزله سایه چیه؟ خب اتقو ربکم، ما تقوی ورزیم که چی بشه، قرار از چی در امان باشیم. از زلزله ساعت، زلزله ساعت چیه؟ یه زمین لرزه یه آقا چند ریشته؟ نه نه، زلزله ساعت زمین لرزه نیست. چیه؟ جهان لرزه است. زمین لرزه خواله این که میگن که مثلا این گسلهای گازی درشون متراکم میشه بعد لرزه آغاز میشه. حالا این که متخصصم میگم، من بلد نیستم، میگم مثلا در طول باشه یا در عرض، یعنی زمین اینجوری میلرزه یا اینجوری. بعد این که میگن در سطح باشه یا در عمق، مثلا هرچی سطحی تر باشه بهتر، چون عمق باشه ارتعاش شی مثلا بیشتر میشه. یه چیز تخصصی دارن. حالا زلزله ساعت کدومی که از این است، در عمق یا در سطح، مثلا طولیه یا عرضی؟ هیچ کدوم از اینا نیست. زلزله ساعت جهان لرزه است، یعنی زمین میلرزه، آسمان میلرزه بین زمین و آسمان. این خیلی داره عجیب میشه. آره قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، این ارض یه ارض دیگری میشه، و سماوات، و سماوات هم تبدل غیر السماوات و برزول الله الواحد القهار، این زمین یه زمین دیگه ای میشه، آسمان یه آسمان دیگه میشه. چه جور تکون خوردن و لرزه نیازه که زمین و آسمان ها یه چیزای دیگه ای بشن ها؟ یعنی یه چیز دیگه جایگزین این زمین آسمان بشه، چه تکونی لازمه و چه تغییر نیازه؟ تصورش انسان رو نگران میکنه. تو باید دلال عرض غیر الارض و سماوات، یعنی و سماوات غیر از سماوات، یه چیز دیگه ای میشه. حالا چه تکونی، چه اتفاقی، چه جوری، خدا انشالله همه ما رو در امان بدارد. این یک. پس محدوده زلزله ساعت ازا زلزلت الارض و زلزاله ها نیست، اگرچه اون بخشش خواهد شد ترز میکنه. اجزای این زلزله ساعت چیان؟ یکیش اینه، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، زمین دوچار اون زلزله میشه، زلزله ارض و زلزال، وقتی که مفعول و فعل از یه جنسه میشه مفعول مطلق تأکیدی، چه زلزله ای. حالا اونجا در ادامهش میگه بخردت ارض و اسقاله ها، زمین اون محافظ زمین خودشو بیرون میکنه، این بخشیش. جای دیگه سوره مبارکه واقع میفهمد ازا رجت الارض رجا، باز مفعول مطلق تأکیدی میاره، زمین چجور میلرزه، و بست الجبال و بسا. بست الجبال یعنی چی؟ بس یعنی چی؟ فارسیش بکنید پکیدنه، یه چیزی از هم بپاشه در حد تلاشی، یعنی متلاشی بشه، به این عرب میگه بس. و بس ستل جبالو بس ساهی تأکید میکنه متلاشی شدنی. پس زلزله ساعه این که زمین میلرزه، کوه از هم، چون با تکون خوردن زمین طبعا کوه ها از هم نمیپاشن، تو زلزله کوه که از هم نمیپاشه، فوقش اینه که اینا جا به جا بشن. اصلا فرض کن با زلزله یه گسل وجود بیاد چهار تا کوه برن، ولی کوه از هم که نمیپاشه که با زلزله، اونم پودر شه مثلا. اجزاء زلزله ساعت، یکیش زلزله زمینه، این که حالا در زمین هم یه تغییراتی میشه، ولی زلزله ساعت فقط این نیست. نکته سوم، حالا این که میگیم ان زلزله ساعت شیء عظیم، این زلزله ساعت مفهومش چی الان؟ یعنی شما گفتید که جهان لرزه است، خیلی خوب، اجزاش اینا، یعنی میشه دقیقا بگید چه کار میشه؟ سه جور میشه معنا کرد زلزلت ساعت. یه موقع فاعلی نگاه بکنیم، یا قابلی یا ظرفگونه، هر کدوم بگن معناشیه. وقتی میگیم فاعلی یعنی قیامت لرزاننده است، خود قیامت کی میلرزونه؟ وقتی که ما در آستانه قیامت قرار میگیریم، یکی از کارهایی که قیامت و ساعت و اون یوم الحساب انجام میده ایجاد چیه؟ زلزله و لرزه است. پس یه وقت بگیم مفهومش اینه که فاعلی به نام قیامت اینجا زلزله و زلزال ایجاد میکنه، این یه معنا. معنای دوم، نه فاعلیت نیست، قابلیته. قابلیته یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی اسم قیامت میاد، وقتی اسم ساعت میاد، شما منتظر چی؟ لرزش باش. چرا؟ چون خاصیت قیامت چیه؟ لرزاندنه. فرق قابلیت با فاعلیت اون وقت چی میشه؟ اینجا فرق قابلیت با فاعلیت کسی متوجه میشه چی میشه؟ بفهمید. اولیش درست، قابلیت اینی که خاصیت خودش اینه، فاعلیت خاصیتش نیست، الان داره این کار انجام میده، شاید وقتی این کار انجام نده. فاعلیت قیامت در لرزاندن یعنی اینکه قیامت همینه، قیامت الان میخواد بلرزونه، اما زمان دیگه ممکنه اینجور نباشه، یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه. اما اگر گفتی قابلیت قیامت اینه، یعنی وقتی اسم قیامت میاد شما منتظره لرزش باش، چون خاصیت قیامت لرزاندن است، یعنی این هست توش، و همیشه ساری و جاریه. سوم اینه که نه خیر آقا، نه این فاعلیت قیامت است، نه قابلیت قیامت است. قیامت فقط چیه؟ ظرفه. خب پس اون وقت فاعل کی میشه؟ فاعل لرزاندن کی میشه؟ خداوند میشه. پس خداوند در ظرف قیامت میلرزاند. اینجا قیامت فقط خاصیت چی داره؟ ظرفه. یه ظرفی است برای یه مظروف. اون مظروف چیه؟ لرزاندن همه چیز عالم توسط خداوند. پس قیامت فقط ظرفی است که در اون این اتفاق میفته. مثالش رو عرض بکنم، سوره مبارکه سبع آیه شریفه 33. بله بله. در سوره مبارکه سبع خداوند در آیه شریفه 33 میفرماید که پس اونایی که در قیامت میخوان عذاب بشن، که با همه بحث میکنن که تقصیر اینا بود، تقصیر ما بود، میگه وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا. مستضعفا یعنی اونایی که گمراه شدن به اونایی که گمراه کردن میگن فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. این قضیه چه قراره؟ آیه قبلش رو نگاه کنید. قرآن دارید همه؟ حالا که قرآن ندارن حتی المقدور قرآن بیارید که جایی که ارجاع میدیم بتونید پیدا کنید. در آیه قبل میفرماید که قال الذين استكبروا، اون مستکبرا، گمراه کنا، گمراه کننده ها، به اونایی که گمراه شدن، للذین استضعفوا، یعنی مثلا اونایی که به دیگران میگن که شما سر کلاس میتونید پیامک بزنید، اونا گمراه کننده، اینا که پیامک میزنن چیه؟ گمراه. این مثل اینه، البته خب اینا خیلی از اونا بدترن، یعنی اونا فقط اینه که خداوند رو اسیان کردن، اینا خداوند و دیگه. قال الذين استكبروا مستكبرا گمراه کنا للذين استضعفوا، به مستضعفا، به اونایی که گمراهشون کردن چی میگن؟ میگن انحنا صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم، ما شما رو گمراه کردیم. استفهامشون هم انکاریه، بعد از اینکه هدایت راهتون اومد ما شما رو گمراه کردیم، بلکه تو مجرمی، خودتون مجرم بودید، خودتون دلتون میخواست، ما چیکار کردیم مگه؟ تهش بود ما به شما گفتیم این گزینه هست، شما خودتون دلتون میخواست، یعنی خیلی مایل بودین که با دوین بیان، حالا کی دارید میگید؟ میگن که حالا در پاسخ اینا که مستکبرا به مستضعفا گفتن بلکنتم مجرمین، تقصیر خودتون بوده، حالا مستضعفا میخوان جواب بدن و قال الذین استضعفوا، اینا که گمراه شدن، للذین استکبروا، به مستکبرا میگن بل مکر اللیل و النهار استعمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. میگن که شما کاری نبودین، شما شب و روز ما رو چکا میکردید؟ وسوسه میکردید و عمل میکردید به اینکه چکا بکنیم، کافر بشیم به خدا و برای او شریف قائل بشیم. با چی کار دارم؟ بل مکر و لیل و نهار. مکر و لیل و نهار یعنی روز و شب گاهی اوقات فاعلن، مکر میکنن، یا خاصیت روز و شب اینه که همش مکر میکنن، مکارن؟ نه، نه فاعلن، نه قابلیت اینو دارن. پس چیان؟ ظرفن. مکر و لیل و نهار یعنی مستضعفا و مستکبران، یعنی آقا شما شب و روز داشتید ما رو وسوسه میکردید، هی میگفتید این هست، نه بی خودیه، پیغمبر چیز میگه، برید شما گوش کنید ببین حرفو، اینو بقیه هم میتونن بزنن، برید ببینید واقعا حرف حسابی تو حرفاش هست، ببینید کیا دورشن، هر چی آدم به درد نخور و بدبخت و بیچاره است، نه انگشتر داره، نه دستبند داره، نه طلا داره، نه موقعیت اجتماعی، همه بدبخت و دور اینن. برید نگاه کنید شب و روز هم شما داشتید میخوندید که برید کفران بورزید و برای خدا شریک قائل بشید، شما یه جوری حرف میزنید گویا ما گفتیم چه خبر مثلا، بعد دیگه ما رفتیم پی سوال شما بعد منعرف شدیم، اینطوری نبودی، بی خود دارید میگید. این بل مکر و لیل و نهار مثل اینجاست که لیل و نهار فاعل یا قابل مکر نیستن، چی هم؟ ظرفن. اینجا هم ساعت فاعل یا قابل زلزله نیست، چیه؟ ظرف بشه. خوب جا افتاد؟ متوجه شدین همه؟ خیلی. اینجا ان زلزله ساعت شیء عظیم میخواد بگه که قیامت ظرفی است برای چه؟ برای این زلزله‌ای که ما تعبیر زلزله آوردیم، شما آدما اینو میفهمیم، اما اینکه این چیه؟ مثلا ما میگیم جهان لرزه، تصور کنید انسان هم زیر پاش میلرزه هم بالای سرش، و اینکه حالا چه حالی با آدم دست میده. نمیدونم کسی اینجا هست که زلزله تجربه کرده باشه؟ نه، زلزلهای تهران که مثلا یه لرزهای معمولی بوده نه، مثلا تو شهرهایی بوده که زلزلهای جدی مثلا 7-6 رو اینا آره 6-6 رو مثلا دیدین آره؟ ما یه وقت تهران سال 82 یا 3 بود، 2 بود، یک بار منزلی که دوستان بودیم طبقه اولم بودیم، خاطرم از ما نشسته بودیم مثلا یه سالان بود، ما اینجا بودیم، یه اتاق بزرگی هم بود، خانم ها اونجا بودن، مثلا 10-12 نفر دوستان بودیم. خاطرم هست یه اصلا ما متوجه نشدیم که داره زمین میلرزه، در یک لحظه که دوستان چشش به سر بالا افتاد احساس کرد این داره تکون میخوره و گفتش که بچه فکر کنم زلزله است. خب این بندخته با این گفت فکر کنم زلزله است، در یک لحظه ما سرمون یه جوری درد گرفت. مثلا حالا بخش از ما هیچ البعض سردردی هم مثلا خدا کریم میگیرن دارن که خدا انشالله شفا بده، یا که اهل سردرد هم مثلا بعضی خواستن سردرد نبودن، در یک لحظه یه حالت سردردی که سر به شدت دماش میره بالا و مطلقا شما نمیفهمی، یعنی اصلا قوه تصمیم گیری نداری. من قشنگ خاطرم از که تو اون لحظه مثلا گفت فکر کنم زلزله است، همه حیرون بودن، در حالی که خب ما طبقه اول بودیم و جلو اون یه حیات بزرگ بود که مثلا 3 متر می‌رفتیم تو حیات بودیم که خب طبیعتاً خطر کمتری هست. هیچ نمی‌تونستیم فکر بکنیم که الان باید بلند شیم بریم سمت حیات و بگیم همه بیا، مثلا به خانم‌ها بگیم بدوین مثلا بیاین تو حیات، یا خودمون بلند شیم. کاملاً مغز از کار افتاده بود. با اینکه حالا میگم سریشتر بود چقدر خیلی خفیف بود اون موقع تو تهران. حالا چند جور که خونه‌های قدیمی ترک برداشته بود. این اون نیست. میگه زمین قراره یه زمین بلکه یه زمین دیگه بشه، چند بیشتر باید بلرزه؟ بعد میگه زمین نمیلرزه، جهان داره میلرزه، یعنی اینجا زمین میلرزه، آسمون ثابته، آسمون هم داره بین زمین و آسمون، یعنی این جو هم داره میلرزه. خدای بابا چیکار بکنی؟ میگه شیء عظیم. وقتی خدا در مورد چیزی عظیم به کار میبره، فهم کنید که ما میگیم عظیم، ما ممکنه 40 تا آدم ببینیم بگیم چه جمع عظیمی، ولی آدمی که جمعیت زیاد دیده تا 40 میلیون نبینه کلمه عظیم به کار نمیبره. این نظر زلت از ساعت شیعون عظیم. اینجا یه نکته در مورد شیعون عظیم عرض بکنم و آیه یک رو ببندیم. میفرماید که این نظر زلت از ساعت شیعون عظیم. خب علائم عظمت این روز چیاست؟ یعنی به عبارتی آقا چی در روز اتفاق میفته که خداوند گفته این روز روز عظیمیه و اون زلزلش چیز عظیمیه؟ مگه چه اتفاق میفته؟ دوستا از آیات ناظر به قیامت رو همجوری مرور کنیم. یکی در مورد قیامت اومده این یوم یجعل الولدان شیبا، یه روزیه که در اون روز ولدان بچه ها چی میشن؟ پیر میشن. از چی؟ از ترس. یعنی ترسی به آدم وارد میشه که در یک لحظه عمر طولانی بر او میگذره. این حالت کسی میتونه درک بکنه که در معرض ترسی قرار گرفته که مثلا بیهوش شده، چون آدمایی داشتیم در یه حالت ترسی قرار گرفتن سکته کردن، یعنی مثلا فرض فرمایید یه حمله به او شده، یک حیوان وحشی به او حمله کرده، یه اتفاقی افتاده، مثلا هجمه علو شده، فرض فرمایید مثلا یه کسی یه جای 7-8 نفر نیمه شب توی جای تاریکی مثلا با سلاح به او حمله بکنن، خب هر کی هم باشه چی؟ میترسه. یه ترسی که او رو از حالت عادی خارج کنه. حالا اینو زب در چند بکنیم، ترسی وارد بشه که من با دیدن اون صحنه به عنوان مثلا یه بچه یک مرتبه سر و صورتم سفید بشه از ترس. این آیه تصریح میکنه. ببینید گاهی اوقات میگن این یه جور کنایه نیست. کنایه از چیه؟ ما وقتی آیات قرآن رو میبینیم اصل بر اینه که همون معنای ظاهرش چیه؟ حجته. شما حق نداری معنا رو مجازی بکنی مگر اینکه یه قرینه در کار باشه. معنای ظاهری است، میگه اون روز روزیه که یه بچه از ترس پیر میشه. نمیگه بچه مثلا بزرگسال میشه، بزرگسال فلان میشه یا میانسال بزرگسال، نه، میگه بچه مستقیم پیر میشه. یعنی فشاری به او وارد میشه. گاهی اوقات دیدید دیگه آدمایی که خیلی زندگی‌های سختی دارن، مثلا 30-35 سالش قیافش مثل آدمای فارغ از وراثت ها، حالا بعضی‌ها به جهت وراثتی خیلی قیافشون مسن، برخی هم مثلا خلاف اینن. اما آدمی تصور کنید تو به جهت وراثتی اینجور نیست، چهار تا برادر مثلا یکیشون 40 سالشه، یکی 38 ساله، یکی 36 ساله، یکی 34 سال. اون 34 و 36 و 38 واقعا بهشون 24 و 26 و 28 میده، انقدر مثلا با نشاطن و قیافشون جوونه. اما یکی 40 سالشه، هر کی اینه که به نظرم حداقل 60 رو داره، خیلی پیر، چروکیده، سر و صورت سفید. بعضی وقتا دیدید کسایی که مسئولیت میپذیرن خصوصا در سطوح بالا، اگه قیافشون نگاه بکنید، اگه مثلا ریششون مشکی باشه خیلی زود سفید میشه. یعنی مثلا تو اون 4 سال یا 8 سال یا 6 سال یا هر چقدر این مقدار سفید شدن به نسبت قبل اصلا قابل توجیه نیست. مال چیه این؟ مال فشاره. اون فشاری که کار و گرفتاری و این که اینجا گیره اونجا گوره، یه هزار جور مسئله است، این انسان رو پیر میکنه. اگر انسان اهل مسئولیت پذیری باشه، والله نه، میشه انسان در مسئله مسئولیت قرار بگیره، انقدر با بیخیالی و بیتوجهی و هی ارجاع به این و اون به قول دوستان با دایورتینگ عمل بکنه که 40 سال بگذره هر روز تر و تازه تر از دیروز بشه. این هم امکان داره. حالت اخلاقی شرز میکنم، حق مطلب اینه، میگه اون روز این میشه. خدا در مورد قیامت میگه اون روز چه روزیه؟ یوما عبوسا قمطریرا. آقا یوم عبوسه یعنی چی؟ بعد قمطریرا یعنی خیلی سفت و سخت و همچین متسلفه، یعنی چی؟ یعنی چی روزی عبوسه؟ روز که خود طبیعتا عبوس نمیشه که. این روز به واسطه ویژگی‌هاش خیلی سختگیرانه رفتار میکنه با اهالی خودش. عبوس فعول، فعول چیه؟ صیغه مبالغه است. فعول خیلی عبوس و سخت و سفته. جای دیگه میگه یوم من کان شره مستطیرا. مستطیر یعنی چی؟ یعنی محیط، یعنی فراگیر، یعنی همه کس در برگیرنده. کی در امانه؟ ایش یوم من کان شره، که شر به اون روز مستطیره. همه اینجا این سوال به وجود میاد که آقا مؤمنین چی میشن؟ یعنی واقعا ما مثل اون جریانی که پیامبر فرمودن که در قیامت مردم عریان مبعوث میشن، وجود نورانی صدیقه طاهره سلام علیه ها با این نگرانی و یه بغضی فرمودن پدر جان همه عریان مبعوث میشن؟ حضرت فرمودن نه عزیز دل بابا، اون کسایی که این ویژگی‌ها رو داشتن، این برای اونها لباس و لباس و تقوا ذالک خیر. حالا این رو حضرت نمیخوام عرض بکنم که ما داریم که لباس و تقوا از هر لباسی چی بهتر و مستحکمتر و پوشاننده تره. خب واقعا یعنی قیامت برای مؤمنین، برای اولیا، برای اونایی که سر سفره دین بودن، برای اونایی که تو این روزا گرم روزه میگیرن، حالا شما ها یه جور، اونایی که تو مناطقی هم که به مراتب از اینجا گرمتره و کار سنگین دارن، شاید ما ها برنامه ریزی میکنیم دیگه، مثلا فرض فرمایید کارهای صبحمون رو کم بکنیم، بیشتر استراحت بکنیم، کلاس میخوایم بیایم حتی المقدور ماشین بیاریم، مثلا کولرش از قبل روشن بکنیم، اشکالی هم نداره، تمهید کنیم، کمتر اذیت شیم، روزا طولانیه. خب آدمایی که نمیتونن این کارو بکنن، مثلا بندگان خدا که تو همین شهر، تو همین تهران مسافر جابجا میکنن، خب نگاه کنید، حالا بنده خدا اومده کنار خودش مثلا یه پارچه ای زده که کمتر آفتاب بخوره، حالا آفتاب مستقیم نمیخوره، از شیشه روبروی شیشه هم که مضاعف میکنه گرمای هوا، اینه که دیگه نمیشه این کار کرد که. اون مسلمونی که کارگره تو این ایام تو فضای باز کارگری میکنه، اونایی که مثلا گرمن مثل خوزستان و برخی مناطقی که بندگان خدا علاوه بر گرما گرد و خاک هم داره، یعنی نفس هم نمیتونن بکشن. خب این کسی که اینجوری امر خدا رو اطاعت میکنه و میپذیره و سرش رو در مقابل خداوند فرود میاره، بعد خدا بگه قیامت دیگه چیکار کنن؟ یعنی واقعا اونایی که روزه گرفتن با اونایی که روزه نگرفتن اینا هل یستو الصائمون و غیر اینا یکی هم واقعا؟ قطعا لا یستو. اما خب هرچی بالاخره بار اطاعت پررنگتر، طبیعتا تفاوت برای او بیشتر و جدیتر. علائم این عظمت فراوان در قرآن از دو سه تاشو عرض کردن. میگه فشار قیامت انقدر. دو، زمان بروز این علائم کیه؟ با دو تا نفخه داریم قبل از قیامت که تو یکی میفرماید فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه اونایی که در آسمان و زمین هستن چی؟ بیهوش میشن. این صیغه تعبیر از این که از هوش میرن، یعنی میمیرن. الا من شاء الله، مگر اون کسی که خداوند اراده بکنه. اونی که خدا بخواد این بلا سرش نمیاد. اما در نفخه بعدی همه باید بمیرن که بعد مبعوث بشن. لذا خدا به پیغمبر میگه انکم میتون و انهم میتون. پیغمبر توی یه چیزی با هم مشترکه، اونی که قبل از قیامت او هم باید مثل ما از دنیا بره و بعد چی بشه؟ مبعوث بشه. یعنی همه یه مرگی قبل از قیامت و یه وفاتی قبل از قیامت دارن، ولو پیغمبر که شاهد و ناظر و چنین چنان باشد. این علائمی که در مورد قیامت گفته میشه اینقدر هی ویژگی ها از شمس و کف برد و از نجومون که برد و از اینا چه اتفاق میفته؟ زمان بروز اینها همه قبل از قیامته، وقتی که میخواد نفخه اول چی؟ حادث بشه و در سور دمیده بشه، اون دمیدنی که همه با شنیدنش جان خواهند. سوم، این موضوع عظمت و این شیعون از این چقدر اهمیت داره؟ یعنی واقعا این زلزله ساعت و جریان ساعت و روز حساب چقدر مهمه؟ یعنی ما واقعا داریم الان اقراق میکنیم در مورد یه موضوع معمولی، میخوام هی از آیات کمک بگیریم، هی تقویت بکنیم این آیه رو، بگیم این آیه خیلی مهمه. آره، برای که معلوم بشه واقعا موضوع قیامت، موضوع روز حساب و روز رسیدگی چقدر مهمه، نگاه بکنیم ببینیم اونهایی که نسبت به این روز چیه غافلن، بی توجه، اینها به چه گرفتاری دچار میشن. خدا در قرآن متعدد میگه، به یه دونش اشاره کنم. خدا میفرماید که ان الذین یذلون عن سبیل الله، یزلون نیست، یزلون یعنی گمراه میکنن، یزلون یعنی گمراه میشن. این لازمون متعد. ان الذين یزلون عن سبیل الله، اونایی که از راه خدا چی گمراه میشن، لهم عذاب شدید، اینا یه عذاب شدیدی دارن. این عذاب اختصاص به اینا داره. خب مگه اینا گمراه شدن از راه خدا چی شدن که عذاب شدید بهشون میدید؟ به ما نسو یوم الحساب. دلیل این که اینها به عذاب شدید دچار میشن و گمراه شدن، به ما نسو یوم الحساب، به خاطر این که روز قیامت رو فراموش کردن. خب واقعا به همین دلیل، آره به همین دلیل، یعنی انسان برای این که اهل چشم گفتن به خدا بشه کافیه یه چیز رو باور کنه. اون چیه؟ باور یعنی یقین. به چه معنا؟ به این معنا که بنده فرض فرمایید که ایشون یه سوال میپرسن، میگم برو بابا اون سواله، هر تمام بشه یه نفر میاد یه دونه سیلی محکم به من میزنه، راشی دادی؟ میگه چه طرز حرف زدنه. خب بعد الان وایس این آدم رفت بیرون، خوب دقت کنید، رفت بیرون، دو سه نفر سوال میپرسن، دوست دارم بگم که برو بابا اون سواله، میگم نکنه دوباره بیاد، هیچی نمیگم. سه چهار نفر که میگذره میگم احتمالا دیگه رفته باشه. ایشون یه سوال میپرسن، میگم برو بابا اون سواله، دو مرتبه میاد یه دونه دیگه میخوابونه زیر گوش من، بعدم وای میسته بالا سر من، من به کدوم یکی از شما خواهم گفت برو بابا اون سواله؟ به هیچ کدومتون، چون دیگه برای من یقین شد که بی احترامی کردن همانو خوردن یه دونه سیلی هم همانا. ما قیامت اینجوری باور داریم؟ یعنی وقتی که به نفر توهین میکنیم بدونیم که این زبونی که الان باش به نفر توهین شد در قیامت چه بلایی سرش میاد. آره؟ حقیقت توهین به یه مؤمن، به یه آدم آبرودار، به یه انسان چیه؟ آقای مسیحی مسیحی باشه، انسان دیگه، بهش گفتیم برو با اون دینت با اون فلان، تو خودت هم معلوم نیست که بالاخره کجا به دنیا اومدی، ننه بابات کیانو، آبا چی جور حرف میزنی؟ مسیحیه. بل نفس انسان که هست که، یه موجود که هست که باور قیامت اهمیت موضوع همین یه دونه میگه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به معنی سوی قیامت حساب. روز قیامت رو فراموش کردن. البته فراموشی روز قیامت چند جوری، شما الان میگید که نه بابا ما فراموش نکردیم، ما قیامت رو قبول داریم. نه میخوای قبول هم نداشته باشیم. یه دی که انکار میکنن میگن همش بی خوده، اینا برای که برای خودشون بساط درست کردن، اصلا قیامت درست کردن، این روز درست کردن که به مردم بگن خمس بدین پولای مردمو بگیرن. معلوم میخوام خمس دیگه مردم، بالاخره حتما خمس دیگه درصدی هم به شما میدن که مبلغین خمس هستین دیگه. یکی منکر کلن، ما هم منکر نیستیم ولی چی میکنیم؟ یادم بعد جالبی مثلا برخی از امثال بنده، حالا انشالله که من هم این مقدارم آدم باشم، میخوام گناه کنم جوری بکنم، خدای کارم میدونم خیلی زشته، توبه میکنم، انشالله معذرت میخوام، خیلی آدم زایی هستی شما، هم میگم هم ناراحتم هم 30 ثانیه بعد برای توبه هم برنامه‌ریزی کردم. ما اینجوری گناه می‌کنیم دیگه، حتی در حال ارتکاب گناه از اینکه داریم گناه می‌کنیم چی؟ ناراحتی. خب اگه ناراحتی برای چی گناه می‌کنی؟ حتی که می‌بینی الان حالت گرفته، گناه که تمام میشه حالت گرفته، حالت بد میشه، الحمدلله خدا تو رو جوری آفریده گناه به مزاقه نمیسازه، تو که میبینی اینو میخوری حالت بد میشه، سرت گیج میره، چشات سیاه تاریکی، آخه برای چی میخوری؟ ما میبینیم مثلا بعض بفهمید که خب مثلا توت فرنگی سرده دیگه، شما میگن نمک بزن دو تا سه تا، خب کسی 30 تا 40 تا بخوره قطعا بد حالش بد میشه. خب میگن اینقدر نخور، میدونیم میگن نمیخوریم. این گناه نمیخواد بگن، خودم میفهمم وقتی غیبتی یکی میکنم تا 2 روز خودم میخورم، ای خدا ای خدا ای خدا برای چی گفتم؟ خب تو که وقتی میگی تا 2 روز خودتو میخوری برای چی غیبت میکنی؟ الحمدلله خوش به حالت که اینجوری هستی لاغه، من دیگه غیبت میکنم انگار نگاه حرف معمولیمه. اگر اینجوری انسان قبول کرد گناه نمیکنه، هر لحظه فکر الان این کار این میشه، خب انجام نمیده. مثل بوی تعفنه دیگه، بوی تعفن مثلا فرض فرمایید که سطلی که توش آشغال گوشت و اینا ریختن یه شب مونده، صبح دعوا سر اینه که کی اینو ببره بذاره دم خود در، این میگه تو ببر، یعنی یکی میخواد بره جلو نفس میگیره در میده اوف دوباره یه نفس میکشه میگیره تو راپلا هم اینجوری گرفته. دید الان ملموس میبینی دیگه. یه وقتی عرض کردم خدمتتون، داشتم میرفتم سمت منزل توی کوچه مثلا ماشین اینور ایستاده بود، اینورم سطل زباله بود، این سطلای بزرگ خیلی هم پر شده بود، مثلا مثلا میشه قرار بود بیان ببرن اینا. سمت چپ رو نگاه کردم، یه آقا پسر یه دختر خانم تو ماشین بودن، حالا از اینا که ماشین رو با جای دیگه اشتباه میگیرن. همین داشتم می اومدم پیاده بودم، یه باری ماشینه رو دیدم، بعد همجوری مثلا سرم انداختم پایین، حالا معمولا هم اینجوری آقا کسی نزدیک میشه زود دعواشون باشه. وقتی رسیدم ماشین و این سطل زباله اینا موازی هم بودن، یعنی من وسط که رسیدم سمت چپ هم ماشین بود، دقیقا سمت راست هم سطل زباله بود. بوی خیلی بدی از این سطل میومد، خیلی بد، نمیدونم حالا مثلا چی توش بود، انقدر بوش بد بود. رسیدم حواسم هم همجوری آدم در حاضر پیم بودیم، خیلی بوی بدی میاد. یک لحظه با خودم گفتم اگه من بوی این بوی گناه رو انقدر خوب میتونستم بفهمم چقدر خوب بود. یعنی تا گناه میاد همینقدر احساس تعفن تو شامه من چی؟ ایجاد بیده اون گناه میکرد. همه ما سیانور میبینیم خیلی یقینی ازش دوری میکنیم، حتی دست نمیزنیم، میگیم دستم آلوده نشه موقع حواسم رو بزنم به زبونه، چقدر دوری میکنیم چون یقین داریم، کامل پذیرفتیم. آدم کافی فکر بکنه به گناه، یه لحظه کن گناه رو انجام بده، فقط 30 ثانیه فکر کن بعد انجام بده. شما این گناه رو انجام بده حقیقتش اینه، بعد خودم اینه 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 بعد اینجور خواهد شد، حالا برو انجام بده، نصب کنید اینکه گفتی الان یقینی اینه قطعا خدا اینجوری میکنه، آره، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. یعنی ما میریم به کتاب میدن دست ما، میبینیم امام زمان، اوه، یعنی ما یه جایی یه پستویی چه مثلا نیمه شب یه چیزی به ذهن اون اومده بعد فلان اینجا یادداشت شده، بابا اونجا که هیچکی نبود که، آره هیچکی نبود غیر از خدا. اینجور انسان یقین پیدا بکنه اون موضوع عظمت و اهمیت رو میفهمه. و چهارم بذار داریم دیگه، میگن میخوای گناه کنی گناه کن، فقط یه لحظه فکر کن داری کیو اسیان میکنی، نافرمانی کی اتفاق داری میفته. این آدم احساس بکنه که خب مثلا من از چراغ قرمز زن رد شدم، کیو اسیان کردم؟ جناب سروان، بلکن بابا جناب سروان، چراغ اینجا اگه دوربین نشسته باشه خیالی نیست، این یه جور اسیانه. میگن گناه میکنی، یه لحظه فکر کن کیو داری اسیان میکنی؟ خدا رو. یعنی خدا داره نگاه میکنه میگه این کارو نکن، تو میگی میخوام بکنم. راه امان از خوف، از عظمت چه کار بکنه انسان؟ این زلزله سائه که ما فقط یه ناخونکی زدیم در مورد بس، خیلی وحشتناک‌تر از این حرفاست اونجوری که در روایات و آیات اومده. حالا ما چه کار کنیم؟ کاری نمیخواد بکنه، خود آیه گفته، گفته اتقوا ربکم، یه ترمزی بر خودتون داشته باشید، یه ترمزی طراحی کنید، همجوری نتازید، وایس یه جایی صبر کنید. اینجور یله حرکت کردن، خدا رحمت کنه آیت لازم و بهجت رو، میفرمودن اگر ما 0.5% احتمال میدادیم قیامت هست، یه جوره 0.5% احتمال میدادیم. یعنی کسی به من نگاه بکنه میگه من مطمئن عرض میکنم با یقین که این فرد 1 در میلیارد احتمال وقوع قیامت را نمیدهد. 1 در میلیارد، اگر 1 در میلیارد میداد اینقدر یلو و بلنگار حرکت، این معلومه که خیالش راحتی که قیامتی در کار نیست، که نیست، که نیست، یه اصلا یک ذره احتمال نمیده. خیلی ماشاءالله یله است. این همونی که سوال کردن صاحب خونه بنده است یا آزاد، گفتم آزاد. این چی بنده است خونه شنو کن چقدر گنده است خمیه مونداره، اونه این فهمه کدوم آزاد مد نظر لزم، میگه آقام آزاد. راه امان از خوف و گرفتاری و اون دهشت قیامت فقط و فقط و فقط تقواز. اللهم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا پسر کی بوده، دختر کی بوده، پستش کی بوده، جایگاهش، مقامش، منصبش، حقوقش، مدرک، ول کن همه یه کنار، وایسین قلباشون رو بگیرید تو دستتون، نگاه کنم ببینم قلب کی سلیمه، کی تو دنیا به ما چشم میگفته و سلام نامه تمام. نه حالا خدای این که ما پدرمون مثلا جزء مراجع بودن، اینا پدر جزء مراجع بوده. امروز یا ما یفر رو المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم ازن شأنون. امروز خودت یا خودت. آها یعنی پس شفاعت و اینا چی میشه؟ آها اونایی که تو این دنیا رابطهشون رابطه ایمانیه، اونجا این رابطه از هم جدا نمیشه، به شرطی که رابطه ایمانی باشه، ایمان بازی نباشه، واقعا دل این مؤمن به اون مؤمن نزدیک باشه، بازی در نیاریم، یعنی ابراز احساساتای بی خودی و بی منشأ. اون اگر واقعا تو این دنیا دلت با مؤمنین رو دوست داری، به عمل اونها راضی، عمل اونها رو خوشت میاد، از کفار بدت میاد، از منافقین بدت میاد، از گناهکارا، از گناه گناهکارا بدت میاد، از عمل اونها انزجار داری، اگر اینی اون روز فراری در کار نیست. مؤمنین با همه، خدا جمع مؤمنین رو متشتت نمی کنه در قیامت. راه امان تقواست بلا غیر. حالا اینکه کسی سنبال راه های میونبر و چنین چنان بگرده، ارز خود میبری و زحمت ما میتری.